پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرفانی. هدف جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران چیست؟ بیانیه کاخ سفید در غیبت تغییر رژیم. بیانیه ایست که اهداف را نابودی موشک‌ها، انهدام نیروی دریایی، اطمینان از توقف رفتار بی‌ثبات کننده نیروهای نیابتی و دست نیافتن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در صحبت‌های اولیه خود گفت: ما می‌دانستیم که اسرائیل قرار است اقدامی علیه ایران انجام دهد. می‌دانستیم که این اقدام باعث خواهد شد رژیم ایران به نیروهای آمریکایی حمله کند. صحبت‌هایی که بعدتر تحت شعاع حرف‌های رئیس جمهور آمریکا قرار گرفت که گفته بود اسرائیل ممکن است از آمریکا پیروی کرده باشد. وزیر خارجه آمریکا در صحبت‌های بعدی خود حرف‌هایش را به سمت سازگاری بیشتر با رئیس جمهور این کشور برد و با گفتن ما مصمم بودیم که اول ضربه نخوریم، موضوع دفاع پیشگیرانه را که به گفته‌های دونالد ترامپ نزدیک‌تر بود پررنگ کرد. حالا ایران زیر بار حمله‌های سنگینی است که هدف راهبردی آن از زبان مقام‌های آمریکایی تاکنون به روشنی آنچه در اقدام اسرائیل دیده می‌شود نیست. آیا باید در چنین رویکردی انتظار سرنگونی جمهوری اسلامی را داشت و یا اینکه هر دو طرف در جنگ نیم نگاهی هم به رهبر آینده جمهوری اسلامی دارند که زیر این آتشبار قرار است نامش روشن شود؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من شایان سمیعی است، تحلیلگر امنیت ملی و مسائل خاورمیانه که از آمریکا با ما هستند، و همچنین مهمان دیگرم هوشنگ امیراحمدی، مدیر سابق مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز و بنیانگذار شورای ایرانی آمریکایی است که از آمریکا ایشون هم ما رو همراهی میکنن. من سلام میکنم به هر دو مهمان برنامه پاراگراف اول. اجازه بدید آقای امیراحمدی از شما آغاز کنیم. با توجه به صحبت‌هایی که داریم میشنویم، آنچه که الان در میدان داریم میبینیم در ارتباط با حمله‌هایی که به ایران داره صورت میگیره و همین امروز هم دیدیم که حتی ورزشگاه بعثت و ورزشگاه 12,000 نفری آزادی هم مورد اصابت قرار گرفت، آیا میتونیم بگیم که هدف‌هایی که گفته شده و تا اینجا شنیدیم دقیقاً همون هدف‌های راهبردی بوده که آمریکا می‌خواسته بهش برسه، و آیا این هدف‌ها تأمین شده یا باید همچنان منتظر باشیم تا ببینیم که این هدف‌ها در چه نقطه‌ای به اون منطقه‌ای میرسن که مورد نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست؟
بله، این جنگ جنگ آمریکاییست، جنگ اسرائیل. به قول یه سناتور آمریکایی، نتانیاهو یا قلاده به گردن آقای ترامپ بسته و اون رو دور خودش به طرف خودش این بر اون بر می کشه. واقعیت اینه که این جنگ اسرائیله و هدف اسرائیل هم نه تغییر رژیمه که نابود کردن ایرانه. اسرائیل از سالهاست داره میگه که ایران یک کشور بزرگیه و در دراز مدت من با همچی کشوری نمیتونم زندگی کنم و باید ایران حداقل به 5 یا 6 تا کشور تبدیل بشه. بنابراین اون بقیه داستان‌ها که ایران نمیدونم رفتیم بمبش خراب از دل ببرین نهانی سازیشه که خودشون چند ماه پیش گفتن کلن نابود کردیم، که نمیدونم موشک‌هاشو از دل ببرین، که همه کشورهای منطقه از ایران بیشتر موشک دارن، و یا این که چه میدونم کشتی‌هاشون رو بزنیم، که این کشتی‌ها رو طرف اومده 4-5 هزار کیلومتر اونور این ایران توی دوروبر هند رفتن زدن. خب اینا همشون بهانه است. واقعیت اصلی اینه، یا مثلا الان میگید که دارن ورزشگاه مردم رو میزنن. هفته پیش یه مدرسه دخترانه رو زدن، سر 70 بچه رو کشتن، و
که البته اونجا گفتن که اشتباه بوده و گویا نقشه هایی که داشتن به روز رسانی نشده بوده.
من نگفتم امریکایی، نه من نگفتم قصدی بوده. جنگ، توی جنگ حلوا پخش نمیشه، توی جنگ دعواست، توپ و تانک، موشک، به حال اینا یه جایی میافتن. الان هم زدن نمیدونم ورزشگاه استادیوم فتح الله نفر ایران داره، اون دیگه چیه؟
البته 12000 نفری بوده دیگه، استادیوم کوچکتری بوده که در کنار در اون مجموعه آزادی قرار داشته.
به حال ببین میخوام بگم اصلا مهم نیست کدومه، میخوام بگم هدف ها ده ها من نمیدونم صدها خونه معمولی مردم زده شده از بین رفته تو تمام کشور. ببین میخوام بگم جنگ، در جنگ حلوا پخش نمیشه. به این هایی که بگی نمیدونم بله ما دقت داریم، دقیقا داریم اینجا و اونجا رو میدانیم، در یه جاهای درسته در یه جاهای درست نیست. متاسفانه این جنگ ها هنوز همون جنگ هایی هم که چی میدونم 500 سال پیش میکردیم. واقعیت اینه که جنگ میاد داغون میکنه میره، حالا چه نتیجه ای میگیره به نظر من در مورد این جنگ هم باید در موردش صحبت میتونیم بکنیم، ولی به نظر من یک جنگ غیرقانونیه، تهاجمیه، یک جنگیه که تحمیل شده به کشوری و بهانه این که ما رژیمش رو دوست نداریم. تو به رژیم رو دوست نداریم خب برو رژیمش رو بزن. با کشور چیکار داری؟ با مدرسهش چیکار داری؟ با ورزشگاهش چیکار داری؟ با خونه مردم چیکار داری؟ اگه میخوای رژیم رو بزنی خیلی ساده است، رژیم معلومه کیا هستن، خیلی ساده. تو فکر میکنی اینقدر زرنگی و اینقدر تکنولوژی قویه که دقیق میتونی کی رو بزنی؟ خب برو بزن دیگه،
خب اجازه بدید پس من اینو از آقای سمیعی هم آقای امیر احمدی بپرسم، ببینم برای آقای سمیعی هم همینقدر اهداف این جنگ روشن هست یا ایشون هم مثل شما فکر میکنن که این جنگ جنگ ایالات متحده آمریکا نیست. آقای سمیعی از شما بشنم.
با درود به شما مردم دلیر ایران و مهمان محترم برنامه. ببینید من با یک عبارت گفته های دکتر امیر احمدی موافقت ندارم. از آغاز میکنم، جنگ اسرائیل نیست. ترامپ بچه کوچیک نیست که نتانیاهو بتونه دنبال خودش بکشونتش. ترامپ برای مدت‌ها حتی به حکومت جمهوری اسلامی فرصت این رو داد که مذاکره بکنن و بیان و راستی آزمایی بکنن. همین دیروز صحبت‌های آقای ویتکاف بیرون آمده که چگونه عراقچی اینها رو بازی می‌داده و عراقچی حتی برگشته بهشون گفته که ما اون چیزی که شما میخواهید رو بهتون نمیدیم. پس اینی هم که ما بیایم بگیم ایران یک کشور بزرگه و اسرائیل میخواد اون رو به چند تکه تقسیم بکنه، فرافکنی و دروغی بیش نیست. جمهوری اسلامی فرصت این رو داشته. حالا اگر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران آمدن رفتن مراکز خودشون رو در نزدیکی مدارس، در زیر ورزشگاه ها، در زیر بیمارستان ها یا خود سران حکومت میرن اونجاها قایم میشن، اینا نمونه های رفتار تروریستی و چریکیه که اینا دارن انجام میدن. ضمناً این مردم ایران بودن که از ایالات متحده درخواست کمک کردند. این مردم ایران بودن که با پیام‌های خودشون از اسرائیل خواستند که به یاری اونها بیاد. دکتر امیر احمدی می‌فرمایند که اگر می‌خواهید رژیم رو بزن، مدرسه رو چیکار داری، ورزشگاه رو چرا می‌زنی؟ اینا باز فرافکنیه. برای اینکه ببینید رژیم رو زدن چه جوری باید بزنن، رژیم رو باید همینجوری با یک حمله‌ای بیش از توان جمهوری اسلامی و بیش از اجازه عمل کرد به حکومت جمهوری اسلامی که فقط گندگویی کرده در سراسر دنیا ولی موقع عمل که پیش میاد هیچ کاری نمیتونه انجام بده. پس من بر این باورم این نه یک حمله امریکایی است، نه یک جنگ اسرائیلی است، نه یک جنگ امریکایی است. این جنگی است که حکومت جمهوری اسلامی با مردم ایران آغاز کرده. مردم ایران بیش از 50000 نفرشون جان خودشون رو از دست دادن برای اینکه 90 میلیون دیگر به آزادی برسن.
البته آقای سمی آماری که وجود داره، آمار اگر بخوایم به آمار هرانا استناد کنیم که نزدیک 7000 نفره، اگر به آمار خود حکومت هم که ارائه داده 3000 نفره، برای این 50000 نفر شاید رقمی
آمار خود حکومت که اصلا ارزش صحبت کردن نداره. و من استناد به چی میکنم؟ به سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بین‌المللی که به رئیس جمهور امریکا پیام فرستادن و آمار رو فرستادن. خود آقای ترامپ اعلام میکنه 35000 نفر.
خب بعد ببینیم که اون سازمان ها هم اسم و رسمشون مشخص بشه دیگه. اگر اسمی دارید شما ارائه بدید که کدوم سازمان چه آماری رو داده که دقیق مخاطب ما بدونه.
سازمان های اطلاعاتی امنیتی ایالات متحده دیگه چجوری بایستی عرض بکنم خدمتتون؟
چون میدونین خیلی باید دقیق در مورد این مسائل حرف بزنیم و چون ما واقعا دسترسی نداریم آمار رو دقیقا بتونیم بررسی کنیم و بررسی هایی که به هر حال مورد به مورد سازمان های حقوق بشری انجام دادن تا اینجا این بوده، بعدم خانم مایساتو هم تخمینی که زده بودن این بود که میتونه نزدیک 20,000 نفر باشه.
ببینید تخمین زدن ها یک چیزه، ولی وقتی CIA و سازمان هایی بمانند CIA میان و در مورد این به رئیس جمهور امریکا گزارش میدن، من فکر میکنم یه مقداری این رو بایستی مد نظر داشته باشیم. و این چیز وقتی که رئیس جمهور امریکا میاد یک آماری رو بیان میکنه، از روی هوا نمیاد بگه، اینها رو با دانسته و داده هایی که بهش رسیده میاد صحبت میکنه. با همه این احوال ما این رو نباید فراموش بکنیم که ما نباید سر تعداد الان بیایم بحث بکنیم، در صورتی که میدونیم جنایت جمهوری اسلامی بوده و مردم بر علیه جمهوری اسلامی برخواستن و میگن ما این حکومت رو نمیخوایم. اما یک حکومتی که خودشون اومدن اعلام کردن به مذاکره کننده های امریکایی که بله شما درست میگید مردم ما رو نمیخوان، ولی اسلحه دست ماست. خب با این اذعان دیگه برای ما بایستی پر واضح باشه که برای مقابله با اینها باید از قدرتی فراتر از قدرت خودشون استفاده بشه و الان هم این قدرت رو بهشون نشون دادن، جوری که در ظرف 10-15 دقیقه اول سید علی خامنه ای رو فرستادن اون دنیا.
آقای امیر احمدی از شما بشنویم. آقای سمیعی اشاره کردن به مسائلی که شما دربارش صحبت کردید، صحبت کردن از این که به هر حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرصت داد به مقام های جمهوری اسلامی، اما اونها فرصت کشی کردن و از طرفی بر آمار کشته شدگان اعتراض های دیماه 1404 اشاره ای داشتن. این رو هم بگم که در جریان عملیاتی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل انجام دادن تا کنون بیش از 1,000 شهروند عادی کشته شدن.
من ارز کنم که من نمیدونم آقای سمیعی، من نمیشناسم چند سالشه و اصلا چقدر تجربه داره. من 40 سال تو رابطه ایران امریکا فعال بودم، یعنی کسی بودم که پیام بین دو کشور رفت و آمد میکردم میبردم. من سال 2000 خانم مدلن آلبرایت رو گرفت آوردم با آقای بیل کلینتون از ملت ایران به خاطر کودتای 28 مرداد علیه مصدق عذرخواهی کردم. آقای سمیعی نمیدونم خیلی جوونه، شاید یاد تاریخ رو نمیدونه، اصلا یک دفعه از سر همه چی پریده، اصلا یادش رفته که ما این انقلاب 57 محصول کودتای 28 مرداد بود. آقای سمیعی یادش رفته که ایران با امریکا یه برجام امضا کرد و آقای ترامپ ازش رفت بیرون، ایران هر روزم توی همون برجام هست. خب ببین من نمیدونم این بحث ها به کجا ما رو میبره، به این دروغ پردازی ها. زمین 32,000 رو آقای سمیعی CIA به آقای ترامپ نداده، بنده از درون میدونم این رقم CIA نیست، رقم FBI نیست، رقم شخص آقای ترامپه. حالا آقای ترامپ هیچ وقت هم نگفته که این رقم از کجا آورده، بنده میدونم، همینجا ادعا میکنم که CIA و یا هیچ سرویس اطلاعاتی امریکایی این رقم رو تایید نکرده، رقم رو تایید نکرده. ببین در جنگ ها وقتی که تو بخوای یک کشور رو بزنی، شما یک استراتژی داری به نام کشته سازی. این اتفاق در جنگ با عراق افتاد، در جنگ با لیبی افتاد، در همه جا.
البته خب این اصطلاحی هم هست که مقام های جمهوری اسلامی هم آقای امین احمدی ازش استفاده میکنن و معمولا استفاده تبلیغاتی میشه برای حکومت که بگن این مسئله وجود داره، ولی خب ما میدونیم که در اعتراض ها سرکوب گسترده ای وجود داشت.
بله ببین من نمیخوام بگم که کشته نشدن، من نمیدونم واقعا به قول شما 2,000 تا 3,000 نفره که حکومت میگه یا 7,000 نفره که سازمان های حقوق بشری میگن یا 30,000 نفره که آقای ترامپ میگه. واقعیت اینه که
به هر حال جان هر شهروندی که گرفته میشه شهروند عادی ارزش داره و شماره نیستن. این رو باید به هر حال فکر میکنم هم مخاطبان ما این رو قبول دارن هم شما.
هر نفری میارزه. ولی یه چیز بگم آقای زرقام، شما بد رو با بد، کشتن رو با کشتن تصحیح نمی کنی. یعنی آقای مثلا جمهوری اسلامی اومده 30,000 نفر کشته، پس ما باید بریم 50,000 نفر بکشیم مشکل حل شه. نه ببین، اینجوری دنیا کار نمی کنه. اون وقت همون جریانی میشه که هیتلر و اینا را انداختن دیگه. در جنگ جهانی دوم 50 میلیون نفر جون دادن، 50 میلیون نفر در جنگ جهانی دوم. خود ایرانه که در الان تحت حمله است، در جنگ اول 2-3 میلیون، در جنگ دوم بالای 4 میلیون از دست داد. در گرسنگی مردن، در جنگ مردن، هزار چیز. جنگه، جنگ درش حلوا پخش نمیشه، متاسفانه همین چیز هاست. یه نظامیه اونجا هست، بله آره بنده مخالفم باش، بله، اما باید راهش پیدا کرد، اینو سرنگون کرد، آره، ولی به نظر من اون راه این راهی نیست که ما بیاییم امریکا و اسرائیل رو بگیریم، بیاد به عنوان مزدورای ما برن با این رژیم بجنگن و بعد ما رو از واشنگتن و کالیفرنیا ببرن اونجا یه کاری بکنن. اصلا کل ایرانی ها گم شدن. مثلا من اعتقاد دارم نسل جوان ما اصلا تاریخ خودشون نمیدونه، اصلا نمیدونه این کشور چیه، اصلا نمیدونه روابط بین الملل چیه. یه عده آدم اومدن متاسفانه با AI و نمیدونم information و اطلاعات و اومدن کلن شستشوی مغزی دادن ماها رو، همه ماها رو، و ما رو تبدیل کردن به یه عده چیزای ربات های کوچی، و هر از چنگای یه چیزی میگی مثلا یادمون رفته که این یه کشور یه به نام ایران 92 میلیون جمعیت داره، 75 میلیون رای دهنده از 16 به بالا داره، 3000 سال زندگی کرده، 1000 تا جنگ کرده، 950 تا چو باخته، برنده ها گم شدن رفتن مثل اسپارتا و امثال دنبال کارشون، ولی این کشور مونده. ایران بازن هر کاری امریکا و اسرائیل بکنه ایران میمونه، حتی تجزیهش هم بکنن دوباره جمع میشه. این ایرانه.
خب اجازه بدید همین از آقای صمیمی، من آقای امیراحمدی بپرسم.
این داره که اینا توجه بهش ندارن. متاسفانه نسل جوان ما تاریخ حتی هفته پیش خودش هم نمیدونه.
بله بذارید من اینو از آقای صمیمی هم بپرسم. آقای صمیمی شما چجوری فکر میکنید با تمام این تصاویری که دادید؟ البته یک نکته رو هم نباید فراموش کرد که ما از مقام‌های آمریکایی تا الان تصویر دقیق و روشنی از اقدامشون رو نشنیدیم، علیرغم اینکه شما تلاش کردید که بگید که اونها میدونستن که چی کار دارن میکنن، اما اون چیزی که از صحبت‌های مقامات آمریکایی میفهمیم خیلی مشخص نیست که به چه سمتی میخوان برن، و خیلی هم تصویر روشنی اصلا از آنچه که در ایران اتفاق خواهد افتاد یا پیش خواهد آمد ندارند.
جناب زرقامی اجازه بدید که من اینو عرض بکنم. من هیچ زمانی به خاطر در یک مناظره سیاسی نمیام از کهولت سن و یا عدم توانمندی طرف مقابل در تفکر درست استفاده بکنم، ولی این رو یادآوری میکنم که انقلاب 57 محصول کودتای 28 مرداد نبود. 28 مرداد نشان دهنده این بود که یک به دروغ بعضی ها به مانند دکتر احمدی آمدن به دنیا این رو خواستن بقبولونن که محمد مصدق یک نخست وزیر منتخب مردم بوده. نخیر، نخست وزیر منتخب مردم نیست، یا پادشاه منصوب میکنه، مجلس تایید میکنه، یا مجلس برمیگزینه و پادشاه تفویض میکنه.
البته هیچ کس هم نگفته آقای صمیمی که نخست وزیر منتخب بود، مشخص همه صحبت از این بوده. نه. تا اونجایی که منم به خاطر دارم نخست وزیر ملی میگفتن.
نخیر، اجازه بفرمایید. افرادی مانند دکتر امیراحمدی که همین دروغ ها رو رفتن به امریکایی‌ها گفتن، این بیانیه‌شون بوده. ولی ما این که
این چیزی رو از کودتا کم میکنه آقای صمیمی.
من دروغا رو میگم، خود امریکایی ها میگن ما سرنگونش کردیم.
امریکایی ها رو آقای افرادی مانند هوشنگ امیراحمدی که در نیوجرسی نشستن کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی میشن، حتی صلاحیتشون هم تایید نمیشه، میرن به امریکایی ها میگن. خب معلومه وقتی شما دروغ رو میبرید میرسونید، اونا هم دروغ رو تکرار میکنن. این چیز به قول معروف
یعنی امریکایی ها من به اینا گفتم.
آقای امیراحمدی، من توی صحبت شما نیومدم. آقای امیراحمدی، من توی صحبت شما نیومدم.
داستان
آقای امیر احمدی اجازه بدید که آقای سمیعی صحبتشون رو مطرح کنم، بعد شما فرصت پاسخ دارید.
امیر احمدی گفته که امریکا
متوجه شدم، ولی بذارید ایشون دلایلشون رو میگن، بعد شما هم فرصت پاسخ دادن دارید.
آقای آلبرایت گفته همون کروموزومل کتاب نوشته.
بله آقای امیر احمدی، من یه خواهشی ازتون دارم، اجازه بدید که آقای سمیعی صحبتشون رو مطرح میکنن، بعد شما هم فرصت پاسخ دادن دارید. خواهش میکنم، بفرمایید سمیعی.
سپاسگزارم. ببینید ایشون مطرح میکنن که جمهوری اسلامی اومده 30,000 نفر رو کشته، ما بریم 50,000 نفر رو بکشیم. کی همچین چیزی بوده؟ و بعدش هم چرا شما دارید برای جمهوری اسلامی سفیدشویی میکنید که میگید آقا جمهوری اسلامی همچین بدم نیست، مردم هم حالا اگه ناراضی هستن به درک، بالاخره یه جوری بایستی تحمل بکنن. نه خیر، اگر مردم آمدن میگن ما این حکومت رو نمیخواهیم و از دنیا کمک میخوان، دنیا هم بچه کوچیک که نیستن که بیان اینو بفهمن، و همه هم به مانند دکتر امیر احمدی کوته فکری ندارن که بیان با دروغ بخوان بیان بکنن که اسرائیل میخواد مملکت ایران رو تکه پاره بکنه. این همونی میمونه که بعضیا میان میگن آقا کردها هم میخوان، همه کردها میخوان تجزیه طلبی بکنن.
البته آقای سمیعی رو در نظر داشته که برخی از چهرهای محافظه‌کار هم اومدن این داستان اینکه این جنگ جنگ اسرائیل رو مطرح کردن، از جمله مثلا تاکر کارسون این مسئله رو مطرح کرد.
یک سری آدم هایی که معلوم الحال هستند همه میان از یک،
آخه نمیشه که هر کسی با ما نیست که معلوم الحال باشه، هر کسی با ماست، هر کسی بر ماست.
جناب زرقامی اجازه بفرمایید من عرایزم رو تموم بکنم. عرایز بنده این هست که آقای تاکر کارلسون حتی منابع محافظه کار امریکا که با ایشون همراه و همگام بودند آمدن، من نمیگم خانم لورا لومر، آقای مارک لوین، آقای لینزی گرام، اینا همشون کسانی هستن که اومدن میگن آقای کارلسون افکارش و دیدگاهاش اشتباهه یا ممکنه به خاطر منافع مالی هست. من عرض نمی کنم، رفقای خود ایشون دارن میگن، پس منم وقتی که میگم یک سری آدم های معلوم الحال به اون جهت هست. اما در مورد مسئله این که ما بیان بکنیم که در مملکت ایران 75 میلیون رای دهنده داره، 75 میلیون رای دهنده داره، ولی در رای گیری آخرش چند نفرشون شرکت کردن؟ چقدر اصلا اجازه داشتن بیان کاندیدا بشن اونجوری که دلشون میخواد؟ همین شخص آقای امیر احمدی کاندیدا شدن، صلاحیتشون تایید نشد، حالا سنگ جمهوری اسلامی رو به سینه میزنن برای ما. اما همه اینها رو ما بذاریم کنار، جمهوری اسلامی یک حکومتی است که رو به زواله، داره از بین میره. هر چقدر ما بخوایم این شانتاژ ها یا این فرافکنی ها رو ادامه بدیم، باز به همین جایی میرسیم که الان رسیدیم. داستان 28 مرداد تمام شد، داستان 57 تمام شد، ولی از اینها ما نتیجه‌ای که میگیریم این هست که ما یا باید به طرف ایران و مردم ایران باشیم، یا به طرف منافع شخصی یا اون چیزی که داره به ما منافع مالی میرسونه. بنده به طرف مردم ایران همیشه هستم.
آقای امیر احمدی از شما بشنویم پاسختون.
بله عرض کنم، من فکر کنم آقای سمیع اصلا معنی معلوم الحال رو نمیدونه. این آقای تاکر کارلسون 100 میلیون بیننده در دنیا داره، خود ترامپ قبولش داره، تمام دنیا دارن باش کار میکنن. نمیدونم، بنده دوست منم نیست، من کاری هم باش ندارم، ولی اینکه یه آدمی رو در همچه وضعیتی بگی تو معلوم الحالی، این خود نشون میده که آقای سمیعی واقعا نمیدونه بهش از چی حرف میزنه. ببینید واقعیت حقیقت اینه، ببین ما یه جهانی داریم که یه روابطی درش تعریف شده، یه سازمان مللی داریم، یه روابط بین‌الملل داریم. اگر ایرانی ها اینجور که آقای سمیعی و دیگران میگن همه از این حکومت بعدشون میاد، خب حقشونه برن تو خیابون این حکومت رو سرنگون کنن. همونجور که 47 سال پیش رفتن تو خیابون شاه رو سرنگون کردن، انداختن دور، همون شد. الان هم میتونن، حالا امروز یا فردا یا 10 سال دیگه، برن تو خیابون این حکومت رو سرنگون کنن. من هیچ مشکلی هم باش ندارم، منم خودم قبل از انقلاب تو امریکا بودم، طرفدار حکومت و انقلاب نبودم، طرفدار بختیار بودم اون موقع. برای هرچی هست میخوام این به مردم ایران مربوطه. اگر دنیا به اینجا برسه که هر مردمی که حکومتشو نمیخوان برن از امریکا و اسرائیل بخوان بیان کشورشون رو بزنه و حکومت براشون بگیره، که این اصلا قابل قبول نمیتونه بشه. اصلا جهان به هم میریزه. آقا فردا بنگلاداشی ها میان میگن آقا امریکا ما کشور ما حکومت ما قبول نداریم، بیا بزن. نمیدونم اونجا چی میدونم ونزوئلا اونجا مکزیک اونجا کوبا است. آقا مگه میشه کشورها ساورن هم، کشورها حاکمیت ملی دارن، مگه میشه همچی چیزی؟ ایران عضوی از سازمان ملل، خود اسرائیل هم هست، امریکا هم هست، مگه نمیتونی همین یوری سر خود؟ مگه اینجا که چیزی به غرب بحشی که نیست که ما جامعه اینا بگیریم بره با توپ توپن بره جونه یکی دیگه بیفته. عزیز من، دنیا برنامه داره، قانون داره، حساب داره. یه کاری بکنید که اصلا من فردا یه حکومت میاد سرکار تو ایران، بعد یه جای دیگه هم میرن اون میزنن دیگه، اونا هم میرن روسیه رو میارن.
آقای امیرحمدی، ولی من فکر می‌کنم صحبت‌های آقای سمیعی متناظر به این قضیه است. آقای امیرحمدی متناظر به این قضیه است که میگن چون این حکومت راهی رو باز نگذاشته که مردم بتونن به صورت، حالا معترضان بگیم، چون مردم عبارت خیلی کلیه، میشه به طرفداران حکومت هم اطلاق کرد، معترضان بتونن روش‌های مسالمت آمیز رو پی بگیرن برای اینکه تغییر ایجاد کنن، بنابراین چرخیدن به سمت ایالات متحده آمریکا.
آقای زرگان، تجربه اینو نشون نمیده. جمهوری اسلامی 47 سال پیش درست شد، از پشت یک انقلاب اومد بیرون. تقریبا این حکومت 95% مردم ایران اون موقع داشت، میگن بیشتر. بعد چند سال بعدش این 95 شد 85، بعد شد 75، بعد شد 55، تو انتخابات بعدی شد 25 و 26، الان فکر کنم 15 هم نیست. ببین این حکومت داره سرنگون میشه، خودش داره خودش رو سرنگون میکنه. هیچ حکومتی در تاریخ ایران و دنیا ابدی که نبوده که همه میان بعد از یک مدتی سرنگون میشن. این حکومت هم وقتی میوه درخت رسید میفته. متاسفانه ما قبل از اینکه این میوه برسه میخوایم این سیب و خام رو بگیریم و بتونیم هم بخوریم. نمیشه. شما اگر نمیتونی این حکومت رو الان سرنگون کنی، معناش اینه که هنوز وقتش نرسیده. ببین مبارزات سیاسی مبارزه توازن قواست. تو وقتی که توازن و قوا نداری نرو تو خیابون تا توازن ایجاد کنید. آقای رضا پهلوی هزارها نفر نمیدونم آدم معقول تو خیابون، نه ایده داره، نه سازمان داره، نه تشکیلات داره، فقط اسرائیلیا بهش گفتن بفرست داره تو خیابون. خب میرن تو خیابون به قول خودشون 30,000 نفر کشته میشن. دعواست دیگه. خود آقای پهلوی گفت این یه جنگه، توی مطبوعات امریکا هم گفت. خب وقتی جنگه، جنگ دیگه، جنگ هم همین دو طرف هم دیگه رو میکشن. این راهش نیست، این راه سیاسی نیست، این مبارزه سیاسی نیست. تو بخوای جنگ داخلی بکنی برای اون هم باید آماده باشی، برای سازمان داشته باشی، ایده داشته باشی، تشکیلات داشته باشی. اونها نمیشه به همینجوری بیاد بگه اسرائیل تو بیا، امریکا تو بیا. آخه امریکا و اسرائیل مزدورای ما که نیستن که.
حالا بذاری من از آقای سمیعی هم این سوال رو بپرسم. آقای
من رای دهنده و مالیات دهنده معترضم به آقای ترامپ. میگم آقا تو پول منو داری برای چی خرج میکنی اونجا؟ خود ترامپ میگفت من آقا 6 تریلیون دلار تو منطقه خرج کردیم، هیچی دستمون نیست. حالا تو بیای یه تلویزیون دیگه خرج کن، اونم در کشوری که داره واقعا به زلزله افتاده، مردمش فقیره. خب یعنی چی؟ من خود من تا همین چند روز گذشته نزدیک به 15-16,000 دلار توی استاک مارکت از حقوق و بازنشستگی ما از دست دادم.
اجازه میدید آقای امیراحمدی من از آقای سمیعی هم همینو بپرسم، چون شما اشاره کردید به بعضی از کدها مثل جنگ، حالا و مسئله اینکه شاهزاده رضا پهلوی هم اسمش رو آوردین. از طرف دیگه آقای سمیعی گفتن که این درخواستی بوده که شهروندان ایرانی از اسرائیل و آمریکا کردن که این حمله ها رو انجام بده.
از کجا کرده؟ یعنی چی شهروندا کردن؟ شهروند ایران 92 میلیون آدم داره، 75 میلیون بالای 16 سالن.
چند درصد این مردم تو خیابونا بودن؟ 5% هم نبودن.
حالا این چون نداریم ما که آمار دقیق نداریم آقای امیر احمدی، اجازه بدید من از ایشون بپرسم، چون میخوام از ایشون این رو بپرسم که مسئله حالا حمله نظامی رو مطرح کردن، این حمله نظامی دقیقاً در دستور کار یا صحبت‌های مقام‌های آمریکایی به صورت روشن نبوده جز جست و گریخته این سو آن سو در موردش حرف زدن. واقعاً ایالات متحده آمریکا به دنبال تغییر رژیم آقای سمی؟
ایالات متحده به دنبال به وجود آوردن شرایطی است برای مردم ایران که بتونن تغییر رژیم رو رقم بزنن. ایالات متحده بارها هم گفته که ما در صدد تغییر رژیم یا تعیین رهبر آینده یا شخص اول آینده مملکت ایران نیستیم، ما میخواییم مردم ایران رو به اون قدرت برسونیم. اما چند نکته دیگر بنده بایستی اینجا اشاره بکنم. آقای امیر احمدی میفرمایند که سمیعی ممکنه که عبارت معلوم الحال رو متوجه نشه چون آقای تاکر کالسون 100 میلیون بیننده داره. علی خامنه ای هم فکر میکرد که رهبر مسلمین جهانه آقای امیر احمدی، ولی من فکر میکنم که با گفتن این که ایرانی ها اگه از حکومتشون بدشون میاد برن توی خیابون اعتراض بکنن، من دیگه کم کم دارم معنی عبارت زوال عقل رو متوجه میشم.
قیاس مع الفارق ما... نیستش قیاس کارسون با خامنه‌ای یه مقدار به نظر عجیب میاد.
ببینید نه، برای چی؟ برای اینکه کارسون هم کی اومده تایید بکنه که 100 میلیون بیننده داره؟ علی خامنه‌ای هم خودش میومد میگفت، ولی آیا هیچ کدوم از ما باور داشتیم که اون رهبر مسلمین تمام جهانه؟ نه. ولی اینی که بیان بگن که اگه اعتراض داریم برین توی خیابون، واقعا باید یا نابینا باشیم یا ناشنوا که مردم آمدن. چطور در زمان 57 میگفتن جمعیت ایران 36 میلیون نفره، 1 میلیون اگر آمده باشن بیرون و فریاد زدن خمینی، پس یعنی خمینی مشروعیت داره. اما الانی که جمعیت ایران 90 میلیون هست و حداقل 5 6 میلیون آمدن بیرون و فریاد میزنن پهلوی برمیگرده، همه میگن نخیر این اشتباه هست و این دروغ هست. و وقتی هم که ایشون میاد میگه که آقای شاهزاده رضا پهلوی مردم رو آورد توی خیابون، باز این هم یکی از همون حرفهای جمهوری اسلامی است که برای من جای تعجب داره. فردی در نیوجرسی امریکا نشسته، به اصطلاح میگه من مالیات دهنده امریکا هستم، ولی سنگ جمهوری اسلامی رو به سینه میزنه و میگه اگه مردم اعتراض دارن بیان توی خیابون. ایشون چرا امریکا زندگی میکنه؟ چرا تشریف نمیبره در همون مملکت گل و بلبلی که فکر میکنه مردم همه آزادی هارم دارن، اگه اعتراض دارن میتونن بیان توی خیابون؟ برای چی اینجا نشستن؟ پس نشان دهنده این هست که وقتی میایم دروغگویی میکنیم و فقط سفیدشویی میکنیم اعمال جمهوری اسلامی رو، یک هدف خاص بیشتر نداریم، اونم اینه که برای این حکومت مشروعیت بسازیم و بتونیم براش در دنیا انقدر هرج و مرج سیاسی و تفکر ایجاد بکنیم که هیچ راهکار دیگری برای مردم باقی نمونده باشه. اما این رو بایستی به خدمت شما جناب زرقامی به کمال صراحت عرض بکنم، این نه یک جنگی است که امریکا و اسرائیل بر علیه مردم ایران آغاز کرده باشند. این یک مسئله است که مردم ایران هزاران هزار بار، یا به قول شما معترضین، هزاران هزار بار در تظاهرات در سال 88، 96، 98، 401 و الان بارها اعلام کردن آقا ما این حکومت نمیخوایم، چیکار باید بکنیم؟ ولی وقتی حکومت همه گونه اسلحه رو در دست داره، هیچ گونه قساوت قلبی رو هم براش محدودیتی نداره از اینکه بخواد بکشه، و افرادی رو مانند امیر احمدی ها هم داره که در خارج از ایران ازشون دفاع بکنه و براشون سفیدشویی بکنه، دیگه چه نیازی داره که به مردم بخواد اجازه اعتراض بده؟ ولی این رو عرض میکنم، ایالات متحده و اسرائیل به خواست معترضین ایرانی به مردم ایران دارن کمک میکنن و این مردم ایران هستن که در آینده بسیار نزدیک پیروز میدان خواهند بود.
ولی آقای سمی، پیروزی روی زمین سوخته چه ارزشی داره؟
ببینید، ما باید از یک جایی شروع بشه. این زمین سوخته ای که شما میفرمایید، نه اینه که ایرانی که جمهوری اسلامی درست کرده بود خیلی
نه، ببینید ایران بود. جمهوری اسلامی هیچ کس حملهش دفاع نمیکنه آقای سمی. موضوع سر اینه که وقتی شما حمله میکنید و تاریخچه و میراث فرهنگی ایران رو هدف قرار میدید، مثلا وقتی کاخ گلستان آسیب میبینه، وقتی ورزشگاه آزادی که یک محلی برای ورزش کردن و مشخصه آسیب میبینه، وقتی ورزشگاه های دیگه یا مدارس آسیب میبینن، یا حتی پاسگاه ها که اینها
شهیادو زدن
و ببینید، و حتی فرودگاه مهرآباد، خب اینها من میخوام بدونم این وقتی اینجوری آسیب ببینه دیگه چیزی باقی ازش نمیمونه. اون موقع من میخوام بدونم آزادی روی زمین سوخته برای شما چه معنی رو میده؟ یعنی شما خودتون حاضر هستید، شما خودتون حاضر هستید برگردید ایران و توی اون شرایط زندگی کنید توی همین فضا؟
من 40 سال از عمرم رو در خارج از ایران به خاطر زورگویی جمهوری اسلامی گذروندم، ولی با جمهوری اسلامی مبارزه کردم. در فردای آزادی ایران 100% وظیفه همه ماست، نه فقط من، بلکه امیر احمدی ها که به ایران برگردن. البته ممکنه به ایشون قد نده، ولی بنده با کمال میل حاضرم که برگردم ایران، در اون شرایط به بازسازی مملکت ایران کمک بکنم. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همین ورزشگاه آریا مهری هم که شما ازش اسم میبرید اونقدر داغونش کرد که حتی اونجا مسابقه فوتبال هم نمیتونستن برگزار بکنن. پس جمهوری اسلامی همچین جای گل و بلبلی برای مردم ایران باقی نذاشته بود که ما الان بیایم ازش به عنوان زمین سوخته یاد بکنیم. ضمناً در هر سعی و کوششی برای رسیدن به آزادی یک سری هزینه هایی پرداخت میشه. اون هزینه ها رو مردم ایران حاضرن با تلاش خودشون، با توانایی های خودشون، با وجود تمام منابعی که دارن بتونن بازسازی بکنن، حتی بهتر از گذشته هم بازسازی بکنن. ولی اون چیزی رو نمیتونن بازسازی بکنن که حکومتی که اومده بهشون ظلم کرده، جفا کرده و بهشون با وعده وعیدهای دروغ یک چیزی رو قالب کرده که الان نمیتونن بهش دسترسی داشته باشن، اون رو ما باید باهاش مبارزه بکنیم. و ضمناً این رو هم عرض بکنم، حکومت جمهوری اسلامی یک ایران ویران رو داره میذاره و میره. اینگونه نیست که ایران ما بسیارم توانمند باشه، از جنوب بگیرید تا شمال، کدام یکی از بنادر، کدام یکی از پالایشگاه های نفتی، کدام یکی از مراکز فرهنگی. اگر از مراکز فرهنگی صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی آرامگاه کوروش رو به نابودی کشید. آیا کسی صداش در اومد؟ نه. پس الان هم ما باید در این فکر باشیم که باید بتونیم از شر این حکومت راحت بشیم تا بعد بتونیم به بازسازی برسیم.
خب آقای امیرحمدی، هم از شما بشنویم، هم این سوال رو میخوام مطرح بکنم که خب میدونید که در ایران هم به هر حال میخوان سازوکاری رو ترتیب بدن برای اینکه جانشین آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو مشخص کنن. آیا اصلا قدرت هایی که الان وارد جنگ با ایران شدند، حالا کشورهایی که به اونها پیوستند، حالا چه به لحاظ پشتیبانی چه به لحاظ نظامی، آیا همه نیم نگاهی دارن به این مسئله یا نه این مسئله اصلا در میشه گفت ذهنیت اونها تأثیری نداره و مهم هم نیست که چه چیزی داره الان در شرایط کنونی برای جمهوری اسلامی رخ میده؟
مثلا از آخر که صحبت کنم، به نظر من این انتخاب برای مردم ایران چیز مهمی نیست. الان کشور در حال جنگ، مردم دارن در روز بیش از نمیدونم 500 تا 1000 تا بمب رو سرشون ریخته میشه، خونه هاشون داره خراب میشه، پولاشون داره خراب میشه، زندگیشون داره نابود میشه. اینا کی اهمیت میده که کی جای آقای خامنه ای رو بگیره؟ بعدش هم کشور همکنون و در آینده اگر وجود داشته باشه کشوری، دست نیروهای نظامی خواهد بود. خیلی طبیعیه، اینایی که دنبال دموکراسی در ایرانن توی خیالن. ایران دنبال ایران کشوری نیست که بکنه دموکراتیک در این سودی بشه و با این وضعیت بشه. این هم تو خیالات دیگه. ما عرض کنم که زمان 57 هم رفتیم شاه رو بیرون کردیم، گفتیم داریم ایران رو گلستان میکنیم، بعد دیدیم چی شد. من شبت که یادتون باشه شاه ایران رو امریکا سرنگون کرد، سولیوان رفت، هایدر رفت و بهش گفتن برو، به ارتشش گفتن اسلحه رو بذار زمین. در این که حکومت وابسته بود، به نظر من صادقانه بگم اگر محمد رضا شاه امروز زنده بود علیه پسرش حرکت میکرد. به نظر من محمد رضا شاه یا رضا شاه به هیچ وجه زیر بار این جنگی که امریکا و اسرائیل به ایران تحمیل کردن نمیرفت. هر حال اونا هنوز علق ملی داشتن به محمد رضا شاه، مخصوصا این اواخر کاملا معلوم بود داره با امریکا و اسرائیل و همه در سر قدرت ایران دعوا میکرد. نواراش
آیا امیرآبادی فکر نمیکنید که این جنگ رو در اصل به نوعی خود حکومت تهران جمهوری اسلامی به شهروندان ایرانی تحمیل کرده با سیاست‌های خودش؟ یعنی سیاست‌های اونها رو میشه نادیده گرفت و صرفاً گفت که این جنگ رو اسرائیل و آمریکا تحمیل کردن به ایران؟
نه من همچین چیزی به من عرض کردم حضورتون که جمهوری اسلامی مسئوله. من 40 سال سعی کردم رابطه ایران امریکا رو درست کنم. همه اینایی که الان دنبال جنگ امریکا و ایران هستن با من مخالف بودن، همین مرتب توف سربالا مینداختن. ببینید واقعیت اینه، هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که با امریکا رابطه نداشته دموکراتیک شده. رابطه بین کشورها این شرط لازمه، اگرچه کافی نیست. متاسفانه نه آقای رضا پهلوی ندار دستشون هیچ کدومشون این اصل ساده رو نفهمیدن که رابطه با امریکا این رژیم رو تم میکنه، زیاد نمیکنه. بهترین دوست امریکا تو منطقه شاه بود، به خود امریکا کمک کرد که شاه سرنگون بشه. متاسفانه ما یه عده آدم داریم که 4 کلاس سواد میخونن، بعد به مطبوعات گوش میدن و به این اطلاعات غلطی که گیر میارن و بعد نظریه پرداز و تحلیلگر و اینا میشن. تاریخ خودشون هم نمیدونن، تاریخ دنیا رو نمیدونن. میگن الان باید اسرائیل و امریکا بیاد برای ما آزاد سازی کنه. عزیزان من، کدوم در کجای دنیا امریکا رفته با زور یک کشوری رو گرفته یا اروپا در اینجا دموکراسی ساخته؟ آخه یه نمونه به من بده. امریکا الان 25-30 ساله در منطقه داره جنگ میکنه علیه طالبان، القاعده، بعد صدام حسین، بعد اسد، بعد لیبی، حالا ایران. در کجای این کشورها دموکراسی ساخته امریکا؟ همه جا خراب شده، خودش هم گذاشته رفته. واقعیت اینه که ایران هم همین میشه. یعنی میان تخریب به امریکایی ها، یا قدرت تخریب عجیبی دارن، برای اینکه قدرت بزرگی ها حتما هم ایران رو تخریب میکنن، همون جور که عراق رو کردن، همون جور که لیبی رو کردن. بعد چه میشه؟ ول میکنن میرن اونجا، جنگ داخلی میشه، کشور نابود میشه. ایران به نظر من حداقل 50 سال عقب میفته. ضمناً من به آقای سمیعی بگم، آقای سمیعی شما نمیدونم چند دفعه ایران رفتی، از سمیعی که نرفتی 40 ساله. عزیز من ایران عوض شده، ایران اون چیزی نیست که شما فکر میکنی. من هر 5-6 سال یه دفعه ایران رفتم. تصادفا من قرار بود همین دوشنبه 3 روز پیش پرواز داشتم، پرواز به دبی از اینجا به ایران. متاسفانه پروازم کیس شد، کنسل شد، همه میدونن. نتامه گفتم من ایران دیدم، ایران رفتم، ایران هم میشنستم. ایران اون کشوری نیست که شما فکر میکنید. ایران کشور الان اون چی که در ایران بده روبنای ایرانه، یعنی همین حکومت و همین تیولوژی و همون تیوکراتیکه. وگرنه داخل ایران، مردم ایران، جوانای ایران، شما نگاه کنید معترضین، قیافه های معترضین رو نگاه کن، اکثرشون لباس های گوچی و دیزاینر پاشونه تشونه تو خیابونان. اینا جوانایی هستن که اومدن بالا میگن ما دیگه اون روبنا رو نمیخوایم. به جوونا چون اون روبنا رو نمیخوان حتما هم نابودش میکنن. اما یه ذره وقت میخواد، یه مدت فرصت میخواد اینکه امریکا رو به اروپا رو بیاری، کشورت رو نابود کنه به این امید که برای دموکراسی بسازی. خب این نه منطق داره نه تجربه پشت سرشته. امریکا و یا اسرائیل بذاریم سر جاش، امریکا اصلا هیچ جا خودش قبول نداره که رفته توی این کشورها دموکراسی ساخته. خودشون آقای ترامپ وقتی اومد اولین چیزی رو که رد کرد با همون تئوری نیشن بیلدینگ که میگه آقا ما اصلا ملت سازی یعنی چی. همین الان آقای
پیکسیت و اینا دارن میگن آقا ما اصلا کاری با اونا نداریم، ما یه سری هدف داریم، هدفمون نابود کردن کشتی های ایرانه، قدرت دریاییشه، قدرت زمینیشه، موشکاشه. وقتی که انجام دادیم خواهی میشیم یه کنه شی اومده به ما بگه که اینا اومدن.
آقای امیرحمدی اتوزه این چون فرصتمون رو به پایان هست
از من ببینیم، من اینم ادامه بدم اجازه بدیم. توی دعوای اعتراضات قبلی آقای سمیعی موسیقی فراموش میکنه آقای رضا پهلوی فراهم داد که مردم بیان تو خیابون، بعد رفت تو تلویزیون امریکا ABC بود یا CBS بود گفت این جنگه، پشت سرش آقای نتانیاهو یا چیز رئیس موساد گفت در کنار هر ایرانی یه موسادی هست، پشت سرش آقای ترامپ گفت مردم برید تو خیابون سازمان ها و تشکیلات رو بگیرید، help is in the way، کمک در راهه. ببینه کاملا معلوم بود. خب شما در همچی وضعیتی یه جمعیت مثلا چند میلیونی میارید تو خیابون، تو فکر کنی ایران چه کار باید بکنه؟ خب معلومه عکس العمل نشون میده هیچ حکومتی، هیچ حکومتی در دنیا حاضر نیست سقوط کنه. امریکا هم الان شما برو توی همین مینیاپولیس ببین چه خبر بود همین چند وقت پیش، خیلی نیست. تو وقتی میری تو خیابون یا حکومت رو میخوای سرنگون کنی، حکومت از خودش دفاع میکنه. امریکا
بله. اجازه بدید حالا از همین جای صحبت شما رو آقای امیرحمدی اجازه بدید از آقای سمیعی بشنویم، چون این قسمت پایانی صحبتتون فکر می‌کنم که خوب باشه که از آقای سمیعی هم بشنویم و بعد بریم برای یک جمع‌بندی که حدود 5 دقیقه داریم که هر کس 2 دقیقه جمع‌بندی کنه. بفرمایید آقای سمیعی.
ببینید وقتی که فردی میگه که مردم خونه هاشون داره خراب میشه، باید اول کشوری وجود داشته باشه و ایران در دست نیروهای نظامی خواهد بود، اینا به نظر من یک چیزی به غیر از ترس انداختن و شانتاج نیست. برای اینکه این رو مردم ایران و همون به اصطلاح به گفته شما معترضین دارن به ما نشون میدن.
آقای سمی، معترضین رو که ما میگیم دلیلش من مشخص بکنم، چون شما چند بار به من ارجاع دادید، معترضین معلومه که به هر حال شما وقتی از مردم صحبت و مردم عنوان کلیه، ما میدونیم که هواداران حکومت هستن، گروه هایی هستن که خاکستری هستن. یه مقدار برای اینکه علمی تر صحبت کنیم تفکیکشون میکنیم و الا قصد این نیست که به کسی لیبل بزنیم یا به کسی برچسبی رو بزنیم.
امیدوارم شما همینجوری جناب دکتر امیر احمدی را هم وسط فرمایشاتشون بیایید.
من اومدم چند بار وسط صحبت آقای امیرحمدی هم اومدم جاهایی که
ولی اینو من عرض بکنم، همون مردم یا معترضین یا هر عبارتی که الان خوبه که استفاده بکنیم، در حقیقت اونایی که این حکومت رو نمیخوان، این اومدن به ما بارها و بارها اعلام کردن که ما این حکومت رو نمیخواهیم و الان هم داریم میجنگیم برای اینکه این حکومت رو از بین ببریم. ولی وقتی یک فردی میاد میگه که ما همین کار رو کردیم، شاه رو بیرون کردیم و فکر میکردیم گلستان میشه، میشه الان اونایی که این کار رو کردن سکوت اختیار بکنن؟ چون رکورد خوبی ندارن، از خودشون پیشینه خوبی باقی نذاشتن که بتونن کار درستی رو انجام داده باشن. پس چه بهتر که هم به خاطر کهولت سن و زوال عقل یه مقداری سکوت اختیار بکنن، اونهایی که اون موقعی که اون افراد در جلوی رفسنجانی ها و خاتمی ها می رفتن دلار راست می شدن داشتن درس حقوق سیاسی می خوندن، بتونن یه مقداری بیشتر برای مملکت دلسوزی بکنن و همکاری بکنن. اما ما این رو نباید فرض بکنیم که رابطه با امریکا رژیم رو کم میکنه. رابطه با کشورهای دنیا برای ایران مهمه که بتونه اهداف امنیت ملی خودش رو به پیش ببره. ما هیچ زمانی نباید فرض بکنیم که دوست دائمی داریم یا دشمن دائمی داریم. ولی این اشتباه برخی افراد هست که میان دوستی دائمی و دشمنی دائمی معرفی میکنن و در نظر نمیگیرن که در چه موقعیتی اهداف امنیت ملی ایران باید حائز اهمیت باشه. حکومت جمهوری اسلامی آمده یک جنگی را با مردم خودش راه انداخته. برای چی؟ برای اینکه میگه ما باید زور بگیم و شما باید خفه بشید، حق حرف ندارید، حق اعتراض ندارید. و تا زمانی هم که حکومت جمهوری اسلامی پول خرج میکنه در سراسر دنیا که افرادی رو داشته باشه که بیان این بوق جمهوری اسلامی در دنیا باشن، همین آش و همین کاسه. اما من برمیگردم به اون جایی که در حال حاضر ایران عوض شده. بله منم قبول دارم ایران عوض شده، ولی ایران دیگه حاضر نیست برگرده به اونهایی که آمدن 57 رو رقم زدن و براشون الان دو مرتبه دارن نسخه می نویسن. آقای امیر احمدی می فرمایند که من پرواز داشتم به تهران و چگونه امکان داره که اگر ایشون میگن من یک مالیات دهنده امریکایی هستم و حق اعتراض دارم، اون دولت مورد مطبوع ایشون آمده گفته دو تابعیتی ها به ایران نرن. ایشون برای چی اصلا دو تابعیتی هستن؟ برای چی پاسپورت ایرانی دارن که برن ایران اگر که میگن شهروند امریکا هستم؟ پس ببینید شطر سواری دلا دلا نمیشه. یا باید تعیین بکنیم که ما طرف حکومت جمهوری اسلامی هستیم و از اونا داریم حمایت میکنیم، از طرف اونها حمایت میشیم و خب سنگ اونها رو به سینه میزنیم، یا اینکه بیایم بگیم نه ما طرف مردمی هستیم که اعتراض دارن و این حکومت رو نمیخوام.
آقای سمی چون وقتی مورد پایانه
میکنم که طرف اون گروهی هستم که میگن این حکومت رو نمیخوایم چون به غیر از ننگ و جفا برای مردم ایران نداشت.
سپاسگزارم. همراه هستیم با میهمانان پاراگراف اول، هوشنگ امیراحمدی و شایان سمیعی. من از آقای سمیعی میخوام که معمولا ما یک قسمتی داریم پاراگراف آخر، در یک و نیم دقیقه شما جمع‌بندی خودتون یا پاراگراف آخرتون رو با شنوندگان ما در میون بذاریم.
سپاسگزارم. اول از همه خدمت مردم عزیز ایران عرض میکنم که عزیزان دل بد مدارید که نور بر تاریکی پیروز است. این روزهای سخت میگذره. مردم امریکا و مردم اسرائیل و دولت امریکا و دولت اسرائیل مخالف شما نیستند. این حکومت جمهوری اسلامی است که مخالف شماست. هر آنچه حرف و سخن و اینجور چیزها را از خارج از ایران توسط دوستداران جمهوری اسلامی میشنوید توجه نکنید. شرایط سخت هست، بله، اما همون گونه که خود شما عزیزان بارها و بارها در اعتراضاتتون اعلام کردید که ایستاده این تا پایان، این ایستادگی شما رو به سرمنزل مقصود میرسونه، این ایستادگی شما رو به آزادی میرسونه و این باور شخصی بنده هم هست که این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شما. آقای امیراحمدی از شما هم تقریبا یک و نیم دقیقه بشنویم پاراگراف آخر و جمع‌بندیتون رو از آنچه که میبینید پیش رو و آنچه که بحث شد.
ایران وارد یک مرحله جدیدی از تاریخش داره میشه و این تاریخ رو نه من نه کسی دیگری داره برشون نمیگه، اینه در جلوی چشمشون دارن میبینن این که کی دوستشونه، کی دشمنشونه، چی دیدید که من کسی دیگه به اینا بگیم. اینا دارن جلوی چشمشون در تهران و شهرستان ها و مدارس و نمیدونن میدون هاشون میبینن اونا قضاوت میکنن به کی دشمنه، کی دوسته. تاریخ ایران تاریخ مبارزات ما متاسفانه در این سالهای گذشته یه حکومت شاه سلطان حسینی در ایران حاکم بود. خوشبختانه این حکومت شاه سلطان حسینی داره جمع میشه، نادرشاه‌های ما دارن میان. امروز لحظه نادرشاست، ما دیروز لحظه شاه سلطان حسینی بود. اعتقاد دارم ایران وارد لحظه شاه سلطان حسینی رو کنار گذاشته، وارد میدون نادرشاهی شده و مردم ایران این لحظه رو باید دریابن. من فکر کنم امریکا هم باید اینو دریابه، اسرائیل هم باید دریابه. این کشوریه که لحظات شاه سلطان حسینی و نادرشاهی داشته، الان لحظه نادرشاهیش.
سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه. همونطوری که شنیدید شایان سمیعی تحلیلگر امنیت ملی و خاورمیانه با ما بودند از آمریکا و همچنین هوشنگ امیراحمدی مدیر سابق مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگرز و بنیانگذار شورای ایرانی آمریکایی. ایشون هم از آمریکا ما رو همراهی می‌کردن. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراهی کردید. اگر مایل هستید که این بحث رو ادامه بدیم با هم، میتونید به اینستاگرام من بیاین، اونجا نظرات خودتون رو منعکس کنید، محمد_زرقامی. سپاسگزارم، براتون آرزوی صلح و آرامش دارم.
پاراگراف اول
پاراگراف اول